ارتش ایران ویژه ورزش‌های رزمی رو تقدیم شما می‌کنند. لطفاً تا ساعت 10 شنونده باشید.
ورزش ایران.
به نام خدا. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست و موفق باشید. خب امروز با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های ورزش ایران که روزهای سه‌شنبه اختصاص داره به ورزش‌های رزمی در خدمت شما هستیم. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و همچنین شماره پیامک 30306 تا انتهای برنامه در خدمت شماست. خب امروز قصد داریم که از طریق ارتباط تلفنی با خانم زهرا سروی، نایب رئیس فدراسیون تکواندو، آقای سعید حسنی پور، مربی تیم کاراته کشورمون، همچنین آقای وحید عبداللهی، مربی تیم ملی تکواندو مردان ارتباط برقرار بکنیم. همچنین آخرین اخبار و رویدادهای ورزش تکواندو رو طبق روال همیشه از زبان آقای حسن شکریان میشنویم. ادامه مطالب دوپینگ و شنونده خواهیم بود از طریق آقای دکتر امیرعباس لشکری و اگر چنانچه وقت به ما اجازه بده حتما یه هنر رزمی رو خدمتون معرفی خواهیم کرد. خب حتما عزیزانی که هفته گذشته شنونده برنامه ما بودند مستظر هستن که ما ارتباط تلفنی داشتیم با آقای سجاد گنجزاده، یکی از سهمیه‌های با ارزش بازی‌های المپیک در رشته کاراته که در وزن سنگین ما این سهمیه با ارزش رو به دست آوردیم. اما خب میدونید که ما در وزن به اضافه 75 کیلوگرم یا به عبارتی وزن ترکیبی به اضافه 75 کیلوگرم دو تا قهرمان شایسته داشتیم که انتظار میرفت که هر کدوم از اینها سهمیه نهایی این وزن باشن که به هر جهت با توجه به اتفاقاتی که در مسابقات اروپایی کرواسی افتاد سهمیه نهایی به اسم ذبیح الله مثلا میخوام سجاد گنجزاده در اومد. اما این چیز ای از ارزش های ذبیح الله پورشیب قهرمان دیگه‌ای که در این وزن امتیازات خیلی خوبی آورد کم نمی‌کنه و ما تو این هفت روز اخیر شاهد بودیم که جامعه کاراته به طریقی از ایشون قدردانی کردن، مربیان، اساتید، افرادی که در واقع دست کاراته واقعا سهیم هستند، نظرات خودشون رو در فضای مجازی اعلام کرده بودن که و از ایشون تشکر کرده بودن، از آقای ذبیح الله پورشیب که واقعا قدردانی کردن که اگر هرچند پورشیب به المپیک راه پیدا نکرد اما یاد و خاطره و مثلا تلاش های ایشون همیشه در تاریخ کاراته کشور ما ثبت خواهد شد. آقای سیدرضا سال امیری، رئیس کمیته ملی المپیک، طی پیامی از ذبیح الله پورشیب، کاپیتان تیم ملی کاراتمون قدردانی کرد. در بخشی از این پیام اومده در دوران قهرمانی جوانان این مرز و بوم وقایعی رخ می‌دهد که نمی‌توان به سادگی از کنار اون گذشت و نمونه اخیر آن منش پهلوانی ذبیح الله پورشیب قهرمان گرانسنگ کشورمان است. وی تصویر اخلاقی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشت تا برای نسل‌های پس از خود درس آموز و الگوساز باشد. و خب به هر جهت من فکر میکنم، من نظر شخصی خودم رو میگم، واقعا زبیح‌الله پورشیب، یعنی خیلی ها افسوس میخورن که کاپیتان گرانقدر تیم ملی کاراته کشورمون به المپیک راه پیدا نکرد، اما کاراته کشور ما میتونه از تجارب ایشون در زمینه‌های مختلف خصوصا در زمینه مربیگری استفاده های لازم رو ببره. همیشه آرزومند موفقیت برای زبیح‌الله پورشیب هستی. خب همکارانم اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار شده با آقای سعید حسنی پور، مربی تیم ملی کاراته مردان کشورمون، اما اخیراً با خبر شدیم که این مربی و قهرمان با ارزش کشورمون قرارداد همکاری با فدراسیون کاراته هنگ کنگ بستن و قراره که طی چند روز آینده هدایت تیم ملی کاراته هنگ کنگ و در اولین رویدادی که به هر جهت ایشون سهمی در اون خواهد داشت و اون هم رویدادهای فرانسه خواهد بود حضور پیدا بکنن. آقای حسنی پور سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح خدری عزیز، من خوشحالم در خدمتتون هستم. جاده سلام از کنم خدمت شنوندگان عزیز در خدمت هست.
بله آقای حسنی پور، تبریک میگم. به هر جهت خیلی از مربیان ما در سطح آسیا و در سطح دنیا هر کدوم تونستن ارکان بسیار موثری رو در کاراته دنیا به دست بگیرن، با تیم‌های ملی مختلف کار کردن. در واقع میشه گفتش که ما صادرات مربی در این زمینه رو داریم و خواهیم داشت و با خبر شدیم شما هم قراره که هدایت تیم ملی کاراته هنگ کنگ رو به دست بیارید. چطور شد که این اتفاق افتاد؟
اصلا خیلی ممنونم ازتون، ممنونم لطف دارید شما. خب چند ماه پیش بود که در واقع انستیتو ورزش هنگ کنگ تقاضای مربی کرده بودن. بعدش من در واقع با مشورتی که با اساتید و در ابتدا البته استاد صافی و بعدش هم سرمربی تیم ملی و فدراسیون داشتم، رزومه برای انستیتو ورزش هنگ کنگ فرستاده شد. رزومه مورد تایید شد. بعدش یک مصاحبه ای انجام دادم، گفتن چند مربی رزومه شون تایید شده و بعد انجام مصاحبه، در واقع در مسابقات لیگ جهانی ترکیه بودیم که بعد به ایمیلی دریافت کردم مبنی بر این که مصاحبه موفقیت‌آمیز بوده و شرایط در واقع قراردادشون که به مدت 2 سال هست رو به من اعلام کردن و منم با صحبتی که با فدراسیون کاراته و سرمربی تیم ملی داشتم در واقع به پیشنهادشون نظر مثبت دادم و دیگه کارهای اداریش انجام شد تا به امروز که دیگه رسماً اعلام شد که قرار شد که ما در خدمت عزیمه و در خدمت تیم ملی هنگ کنگ باشیم.
خب شما قهرمان با ارزشی هستید و تجربه در زمینه قهرمانی دارید، همچنین در زمینه مربیگری، و میدونید که هدایت تیمی مثل تیم کاراته ایران در دنیا میتونه بسیار مهم باشه با توجه به پتانسیل کاراته ما و پتانسیل تیم ملی ما. من میخواستم این سوال رو باهاتون مطرح بکنم که حضور در مسابقات المپیک خودش یک رکورد میتونه باشه و یک رزومه و یک سابقه خیلی خوب میتونه برای بازیکنان، مربیان و دستاندرکاران هر تیم باشه. من میخواستم بپرسم که چطور شد که شما حضور در المپیک رو چشم پوشی کردید و هدایت تیم هنگ کنگ رو به دست گرفتید؟ من این سوال میدونم که در ذهن خیلی از کاراتکاها و جامعه کاراته ما وجود داره. گفتیم که توضیحات از زبون شما بشنویم.
خواهش میکنم. خب درست میفرمایید، در واقع آرزوی هر ورزشکار یا هر مربی میتونه حضور در مهمترین رویداد جهانی که همون المپیک هستش باشه و من هم از این قاعده مستثنا نیستم و واقعا المپیک برای همه ارزشمند هستش.
بله.
خب با توجه به شرایط کرونایی که طی این مدت ما داشتیم، خود IOC نفرات که قرار هستن در المپیک به عنوان کادر فنی، کادر سرپرستی و آفیشیال و اونایی که به صورت آفیشیال به همراه در مسابقات المپیک توکیو قرار هست شرکت کنن، بسیار کم کرده، بسیار محدود کرده.
بله.
الان تو رشته‌های ورزشی مختلف کشتی با شما دیگه مستعزه هستیم با تعداد سهمیه های بالایی که فکر میکنم 11 تا سهمیه هستش از کادر فنیشون کم شده، والیبال که در دوره های قبل به همین شکل و کاراته هم همینطور هستش. همین الان که من واقعا دارم با شما صحبت میکنم مشخص نیست که تعداد اعضای کادر فنی ما در المپیک چند نفر خواهند بود و حتما نسبت به دوره های قبل ما تعداد کمتری از اعضای کادر فنی و در تمام رشته های ورزشی شاهد خواهیم بود و من جا داره فقط عرض کنم که من افتخار میکنم که در کنار این تیم از سال 96 در خدمت تیم ملی بزرگسالان بودم. البته قبلش مدت 2 سال در تیم های پایه فعالیت داشتم.
بله.
و خیلی خوشحالم که در کنار بهترین های کاراته دنیا، چه لحاظ مربیگری و چه بازیکنی ستاره های دنیا، در کنارشون به تیم ملی کشورم خدمت کردم طی این مدت و امیدواریم که هر کسی همینطور که الان شما فرمودید راجع به دو قهرمان عزیز ما آقای گنجزاده و پورشیک، واقعا فرقی نمی کنه که چه کسی در المپیک باشه از این دوتا که خب این دفعه قرعه به نام آقای گنجزاده شد، در قسمت مربیگری هم واقعا فرقی نمی کنه که کدوم اعضای کادر فنی در المپیک باشن. انشاءالله المپیک حسن ختامی باشه برای این افتخاراتی که تیم ملی کاراته ایران طی این سالها در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی و آسیایی بر کشورمون آورده، اونجا ایشالله گل سرسردش باشه و برای که باعث خوشحالی کشورمون بشن بچه های تیم ملی کاراته.
خب جناب حسنی پور، من میخواستم بپرسم که فکر نمی کنم تیم هنگ کنگ سهمیه المپیک گرفته باشه در رشته کاراته، سهمیه دارن؟
یک سهمیه گرفتن در بخش کاتا، البته
بانوان یا آقایون؟
بله بانوان.
نه بانوان.
بله.
من فکر میکنم که انتخاب خیلی خوبی کردن.
بله.
با توجه به شما که در هر صورت میرید اونجا و از تجربتون اونها استفاده میکنم، من فکر میکنم وقتی شما را انتخاب کردن یه انتخاب خیلی خوبی بوده و تجربتون هم خیلی خوب میتونن استفاده بکنن. من فقط میخواستم که این سوال بکنم که آیا شما در رابطه با پتانسیل و ظرفیت کاراته هنگ کنگ اطلاعی دارید که در اختیار شنونده همون بذارید؟
خواهش میکنم. کاراته هنگ کنگ در قسمت کمیته خب طی این سالها تونسته در مسابقات آسیایی و حتی بازی های آسیایی کسب عنوان کنه.
بله.
خب شما مستعده هستین، الان سرمربی تیم ملی هنگ کنگ آقای ویلیام هستش از کشور انگلستان و من به عنوان مربی ارشد کمیته در خدمت تیم هستش. خودشون از قهرمان های دنیا بودن، سال 2016 سرمربی تیم ملی انگلیس بودن که تو مسابقات هم تو اتریش، مسابقه جهانی اتریش، تیمشون مدال طلا گرفت، پسرشون تونستن مدال طلا بگیرن.
بله.
قبل از آقای ویلیام هم که سالها مربی خوب کشورمون آقای کرکاوادی هدایت تیم ملی هنگ کنگ برخی داشتن.
بله.
و واقعا نتایج درخشانی گرفتن آقای کرکاوادی به تیم هنگ کنگ، مدت فکر میکنم بیش از 8 سال مربی تیم ملی هنگ کنگ بودن و اونها به کاراته ایران کاملا آشنایت دارن، من هم نسبت به بازیکنانشون شناخت دارم اخیراً هم توی کاتا پیشرفت خوبی داشتم و تونستم سهمیه المپیک رو کسب کنم. انشاءالله بتونم نماینده خوبی برای کاراته کشورمون در شرق آسیا باشم.
مطمئنن چنین خواهد بود. ما مطمئن هستیم که شما آثار خوبی از خودتون اونجا به جا خواهید گذاشت. تشکر میکنم از آقای سعید حسنی پور که در این گفتگو شرکت کردن. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و منتظر خبرهای خوش از کاراته هنگ کنگ از طریق مربیگری شما و تأثیری که شما قراره رو کاراته اونجا بذارید خواهیم.
ممنونم استاد خطیری، تشکر از شما که همیشه وقت میذارید برای کاراته، حتی خودتون که استاد کاراته هستید. ممنونم از شنوندگان عزیزم که وقت گذاشتن و ما در خدمتشون بودیم. ممنونم.
روزتون بخیر.
روز شما.
خب صحبتی بود که با آقای سعید حسنی پور مربی تیم ملی ایران که قراردادشون رو با فدراسیون کاراته هنگ کنگ در واقع به امضا رسوندن مصاحبه‌ای داشتیم و بریم سراغ آقای حسن شکریان مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو ببینیم در این 7 روز اخیر چه اتفاقاتی در تکواندوی کشورمون افتاده.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان صحیح رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران، رشته های رزمی. تا چند خبر از تکواندو خدمت شما عزیزان هست. جلسه هماهنگ لیگ های تکواندو برگزار شد. این جلسه در سال جاری با حضور سیروس رضایی رئیس جدید سازمان لیگ تکواندو، نظری رئیس کمیته مربیان، فرهادیان رئیس سازمان تیم های ملی در سالن جلسه فدراسیون تکواندو برگزار شد و مدیران اجرایی لیگ های کیوروگی، پونسه و خانمادان هم در این نشست حضور داشتند تا در خصوص برگزاری شیوه لیگ به بحث و تبادل نظر بپردازند. اما خبر دوم مربوط میشه به ترکیب تیم‌های ملی پومسه نونهالان برای حضور در رقابت‌های جهانی. چالش دوم مسابقات قهرمانی جهان پومسه به صورت آنلاین طی روزهای 11 خرداد تا 12 تیر ماه برگزار میشه که در این مرحله از مسابقات پومسه‌های ملی پوش رده نونهالان و همچنین در بخش آزاد به اجرای فرم می‌پردازند. بر همین اساس مسابقات آنلاین انتخابی تیم ملی پومسه در این رده سنی در دو بخش دختر و پسران برگزار شد و اعضای تیم ملی هم برای حضور در این رقابت ها معرفی شدند. در بخش استاندارد شیما نساجی و حسین یوسفی و در بخش ابتدایی هم اصل قدیمی و محمد امین حبیب‌زاده ملی پوشان پومسه کشورمون هستند. اما در بخش آزاد زینب شهریاری، فاطمه سلمانی زاده و امیرعلی علیزاده به عنوان نماینده های ایران در بخش آزاد حضور دارند. این نفرات زیر نظر حسین علی نظری به عنوان سرمربی در بخش آقایان و بدری اسدی در بخش بانوان تمرینات خودشون رو پیگیری میکنن. ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان قهرمانی آسیا تغییر کرد. مسابقات قهرمانی آسیا در سه بخش پونسه، پارتکواندو و کیوروگی از 24 تا 28 خرداد ماه سال جاری به میزبانی لبنان برگزار میشه. پیش از این ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان برای حضور در این رقابت ها اعلام شده بود که با نظر کادر فنی روز گذشته این ترکیب تغییر کرد. نگار اسماعیلی، غزل سلطانی، ناهید کیانی، پریسا جوادی، ملیکا میرحسینی و زهرا پور اسماعیل بانوان تکواندوگاه کشورمون هستن که در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور دارن. هدایت این نفرات بر عهده محلو کمرانی به عنوان سرمربی. این مسابقات دارای گرید 4 هست و به نفرات اول تا سوم به ترتیب 40، 24 و 14 امتیاز تعلق می‌گیره. آخرین خبر هم مربوط میشه به حضور پولادگر در مسابقات قهرمانی آسیا. با حکم دکتر چو رئیس فدراسیون جهانی تکواندو، سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشورمون که نایب رئیس اتحادیه تکواندو آسیا را بر عهده داره به عنوان ناظر فنی مسابقات قهرمانی آسیای سال 2021 منصوب شد. اولین دوره انتخاب نماینده فنی سطح 3 فدراسیون جهانی تکواندو هم سال گذشته برگزار شد و در این دوره پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو حضور داشت و موفق شد به عنوان نماینده فنی سطح 3 فدراسیون جهانی تکواندو در رویدادهای با گرید 6 و بالاتر مثل بازی‌های المپیک، بازی‌های قاره‌ای و جهانی و مسابقات قهرمانی جهان از این به بعد به عنوان نماینده فدراسیون جهانی حضور داشته باشد. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از آقای حسن شکریان که هر هفته ما رو در جریان آخرین اخبار و رویدادهای تکواندو قرار میدهند. خب ارتباط ما برقرار شده با آقای وحید عبداللهی، مربی تیم ملی تکواندوی مردان کشورمون. آقای عبداللهی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت استاد اسکویی، همکاران عزیزتون و شنوندگان، در خدمت شما هستم.
من سلام شما رو حتما به آقای اسکویی میرسونم، ولی ایشون در استودیو تشریف ندارن.
ببخشید،
خواهش میکنم، لطف دارید. جناب عبداللهی، میدونیم که اردوهای تیم ملی هم بانوان هم آقایون تشکیل شده برای حضور در مسابقات آسیایی تکواندوی قهرمانی لبنان.
بله.
اما میخواستیم از طریق شما بشنویم که وضعیت تیم ملی مردان ما در اردوها به چه صورت هستش، این اردوها در چند مرحله انجام خواهد شد تا زمان اعزام، و اطلاعاتی که میتونه برای شنوندگان و مخاطبین تکواندوی ما مفید باشه. در خدمتون هستیم.
بله، خواهش میکنم استاد عزیز. ما از اسفند ماه اردومونو شروع کردیم، اردوی قهرمانی آسیامونو، همراه با تیم ملی بلغارستان که به ایران اومده بودن برای مسابقه، برای اردوی مشترک.
بله.
و در ادامه اواخر اسفند ماه ما به مسابقات بلغارستان و اردوی مشترک با این تیم اعزام شدیم که خب مسابقه خیلی خوب بود. بچه‌ها بعد از حدود یک سال و نیم مسابقه رسمی دادن و یه اردوی 10 روزه خوبی هم داشتیم. و خب از هفته فروردین ما اردومون دوباره شروع شد و همکنون هم که بچه در حال اردو هستن و انشالله حدود 22 خرداد ما اعزام میشیم به مسابقه قهرمانی.
خب این اردویی که فعلا تشکیل شده در چند مرحله قرار انجام بشه؟
خب ما 2 مرحله اردو را سپری کردیم و همکنون مرحله آخر اردو را داریم انجام میدیم و خدا رو شکر بچه ها در شرایط بسیار خوبی هستن. خب از همه نظر داریم آماده میشیم، انشاءالله بریم و نتیجه خوبی را رقم بزنیم.
خب عرض کردم که تا زمان اعزام که خودتون فهمیدید 22 خرداد هست. بس. چند مرحله اردوی دیگه باقی مونده؟
ببین، ما اردوی ما خب ما اصلا تاکید توی اردو نداشتیم. خب میگم ما
یعنی اردوهای یک روند میره. بله. تا زمان اعزام.
بله. بله
بله. یعنی هیچ وقفه بینش، هیچ تعطیلی و مرخصی بینش نمیافته؟
نه ما هیچ مرخصی نداریم. البته خب ما پنجشنبه بعد از ظهر و جمعه برای سه بچه ها تعطیل هستن و استراحت میکنن و اینکه بچه ها بخوان برن خونه یا فاصله زیادی بین تمرین ها بیفته، نه اینجور تعطیلی نداره.
خب غیر از افرادی که حالا مثل آقای آرمین حاجی‌پور، سروش احمدی، میرهاشم حسینی، امیر محمد بخشی، مهران برخورداری، سجاد مردانی که اعضای تیم ملی ما در این مسابقات هستن، آیا افراد دیگه ای هم هستن که در تمرینات به این بچه ها کمک بکنن؟
خب ببینید، ما آقای حسین لطفی رو داریم که از طریق جام ریاست که پارس 2 سال پیش در ایران برگزار شد سهمیه گرفته. ایشون بزن اول این تیم هستن، البته خب جز تیم اصلی نیستن چون سهمیه گرفتن توی این مسابقات، سهمیه دارن و میتونن شرکت کنن که توی اردو هستن. و آقای عرفان ناظمی هستن که ایشون هم یکی از منتخبین برای بازی‌های المپیک تیمی هستن، ایشون هم هستن در کنار تیم و بچه ها کمک میکنن.
بله. میشه از آخرین وضعیت آرمین حاجی‌پور برامون بگی؟
خدا را شکر آرمین حاجی‌پور بسیار بچه پرتلاش، کوشا و با درک و فهم بالایی هست. خب از نظر روحی اوایلی که این اتفاق براش افتاده بود به هم ریخته بود، ولی خدا را شکر همکنون با این قضیه کنار اومده و تمرینات بسیار خوب و عالی را داره انجام میده و شما الان تمرینش را میکنین که هیچ مشکلی توی روند تمریناتش نمیبینید.
بله. من تشکر میکنم از شما آقای وحید عبداللهی، از مربیان ناماشنای دنیای تکواندوی ما. آقای عبداللهی اگر صحبت خاصی دارید، اگر به موضوع خاصی میخواید در این رابطه اشاره بکنید، ما شنونده خواهیم بود.
من سپاسگزارم از شما و بازم عذرخواهی میکنم که من اسم شما را اول اشتباه گفتم.
خواهش میکنم.
و اینکه میخوام از مردم عزیزم که این بچه‌ها رو دعا کنن، ان شاءالله بتونن بعد از این وقفه ای که توی ورزش افتاد بتونن برای کشور عظیم افتخار آفرین کنن و دل مردم شاد کنن.
انشالله ما هم امیدوار هستیم و منتظر هستیم که خبرهای خوشی رو از لبنان بشنویم.
انشالله
روزتون خوش.
خواهش میکنم. سلامت.
خدمت رادیو ورزش رشته بوش برای رادیو نیاز آموزش میشه و گزارش در کجاست که ما ثبت نام کنیم؟ با تشکر از برنامه شما.
من خدمت این شنونده عزیز که اینقدر علاقه‌مند هستن به ورزش وشو عرض بکنم که تا اونجایی که من اطلاع دارم فکر نمی کنم که تیم یا کمیته‌ای تحت عنوان مثلا و وشوی نابینایان یا کمبینایان در دل فدراسیون وشو باشه، اما پیشنهادم به شما این هستش که مستقیماً با مسئولین فدراسیون وشو تماس بگیرید و از اونها جویا بشید، از اونها بپرسید، مسلماً شما رو راهنمایی خواهند کرد و به شما کمک خواهند کرد. شنوندگان عزیز، حدود دو هفته پیش بود که ما یک هنر رزمی ژاپنی رو تحت عنوان کیودو یا همون راه کمان رو خدمتتون معرفی کردم. به خاطر طولانی بودن قسمت اول این هنر رزمی رو خدمتتون ارائه کردم و امروز میپردازیم به قسمت دوم و پایانی اون. اما اشاره کردیم در برنامه قبل که حدود 100 سال قبل از میلاد مسیح در کشور ژاپن کمانهایی طراحی شده بود که به کمانهای بلند یا اصطلاحاً یومی مینامیدند. ژاپنی‌ها این کمانها را نمادی از کرامت و بخشش می‌دانستند. همچنین گفتیم که این کمانها از طریق آیین شینتو و مراسم بوشیدو به طبقه سامورایی‌ها راه پیدا کردن و تبدیل شدن به ابزار جنگ و مبارزه برای اونها. از طریق ارتباط دیپلماتیک بین دو کشور چین و ژاپن از حدود قرن پنجم میلادی مراسمی در دربار حکام ژاپن متداول شد به نام شارای که به تدریج در سراسر ژاپن گسترش پیدا کرد. اما در هر صورت در طول جنگ‌های داخلی ژاپن تیراندازی بر روی اسب بسیار کارآمد بود و اون به خاطر استفاده از کمان‌های بلند بود که سبب می‌شد تا تیرها نفوذ بیشتری بر بدن و زره دشمن داشته باشد. مدارسی مانند هکی، شیکورین، یاماتو و هوندا و همچنین خاندان اوگاساوارا در توسعه فناوری هنر رزمی کیودو نقش مهمی ایفا کردن و در دوران پایان 600 سال جنگ‌های داخلی کتابی که توسط یک ژنرال ژاپنی به اسم تاکتا تاگا نوشته شده بود در آن انواع فنون تیراندازی شرح داده شده بود نیز تحولی در استفاده از کمان بلند به وجود آورد. نام این کتاب تاکتا کیکی گاکی بود نام داشت. اما در دوران ادو که جنگ ها فروکش کرده بود تیراندازی با کمان یا همون هنر رزمی تیودو به عنوان یک هنر توسط مدارس تدریس می شد و به همین خاطر برخی مدارس نظامی آموزش کیودو رو از برنامه آموزشی خود خارج کردن زیرا